ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک مقام رسمی 24 تن در رابطه با انتشار شایعه درباره سیل در استان خوزستان دستگیر شدند. رئیس هلال احمر از کمک 100 میلیارد تومانی مردم به سیل زدگان خبر داد. و سوریه میگوید اسرائیل بار دیگر به نقاطی در این کشور حمله کرده است. رئیس پلیس فتای استان خوزستان میگوید 24 نفر از کاربران فضای مجازی در این استان به اتهام پخش اخبار به گفته او دروغین و شایعه مربوط به سیل در این استان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، شاهین حسنوند رئیس پلیس فتای خوزستان اتهام این افراد را تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار شایعه عنوان کرده است. او توضیحات بیشتری درباره این افراد از جمله نام، سن و جنسیت آنها نداد. در جریان سیلاب‌های اخیر تعداد زیادی فیلم و خبر از وضعیت مناطق سیل زده و مشکلات در کمک رسانی به افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بسیاری از آنها در رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده نمی‌شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تا کنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک نشست خبری همچنین گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم‌ها دریافت نکرده است.
در اینجا اعلام میکنم که تا این لحظه 1 دلار و 1 یورو به جمعیت هلال احمر به خاطر بحث بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. اتحادیه اروپا روز 15 فروردین ماه اعلام کرد که 1,200,000 یورو به ایران کمک اولیه اضطراری خواهد کرد. تا کنون کشورهای نظیر ترکیه، کویت، آلمان و فرانسه به سیل زدگان ایران کمک‌های بشردوستانه اهدا کردند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده و در جریان آن چند نفر زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله چند نفر کشته و شماری از کشته‌ها ایرانی‌اند. به گزارش سانا، اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان حما را هدف قرار داده که طی آن 2 ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابراین گزارش، دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حملات به یک مرکز آموزش نظامی مورد استفاده نیروهای ایرانی انجام شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره اظهار نظر نکردند. و در پی کنارگیری بهرام قاسمی، عباس موسوی به سمت سخنگوی وزارت خارجه ایران منصوب شد. عباس موسوی پیشتر سمت مدیر کلی روابط عمومی وزارت خارجه ایران را بر عهده داشت. او همچنین رایزن دوم سفارت ایران در هلند نیز بوده است. عباس موسوی جوانترین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بهرام قاسمی از خرداد سال 1395 سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. او روز 18 فروردین ماه پایان فعالیت خود را اعلام کرد. قرار است آقای قاسمی به عنوان سفیر ایران در کشور فرانسه فعالیت خود را آغاز کند. از تابستان سال گذشته و پس از اتمام مسئولیت ابوالقاسم دلفی، ایران سفیری برای کشور فرانسه انتخاب نکرد. فرانسه نیز برای مدتی در ایران سفیر نداشت و فیلیپ تیبو تنها حدود 1 ماه است که کار خود را آغاز کرده است. و شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم ایران صبح شنبه اعلام کرد که به دلیل وقوع سیل در برخی استان‌های ایران و عدم آمادگی داوطلبان، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 به تعویق خواهد افتاد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار گزارش سالانه عفو بین الملل درباره شماره اعدام‌ها در جهان در سال 2018، ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. بازداشت یاسمن آریانی، فعال مدنی و مادرش منیره عربشاهی، صدور حکم زندان برای 3 بهایی در شیراز و درخواست لئوناردو دیکاپریو برای آزادی 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارش سالیانه خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در جهان در سال 2018 بدون احتساب چین 31% کاهش یافته. با این حال ایران مسئول 1/3 کل اعدام‌های جهان بوده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 253 تن در ایران اعدام شدند که این کمترین تعداد در 9 سال گذشته به شمار می‌رود و دلیل این کاهش تغییر قانون مربوط به مجازات‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است که از آبان ماه سال 96 اجرایی شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره جزئیات این آمار می‌گوید:
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که در سال 2018 تعداد اعدام ها در ایران کمتر از نصف آمار ثبت شده اعدام ها در سال 2017 بود و این کاهش چشمگیر عمدتاً ناشی از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدره که سقف مواد مخدر لازم برای اعمال مجازات اعدام را افزایش داد و همچنین به دلیل تعلیق موقت اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر تا زمانی که پرونده ها مورد بررسی قرار بگیرن. به همین دلیل ما فقط 25 مورد اعدام در رابطه با مواد مخدر رو ثبت کردیم و باقی موارد در رابطه با اتهاماتی بودن مثل قتل، آدمربایی، تجاوز و تعدادی از اعدام ها هم به دلیل اتهام افساد فی الارض بودن که مرتبط می شد با فعالیت های سیاسی و همچنین فساد اقتصادی.
عفو بین الملل همچنین ضمن انتقاد از اعدام متهمان اقتصادی برخی از جرایمی را که در ایران منجر به صدور حکم اعدام می شود، جرایمی با تعاریف مبهم دانسته، از جمله محاربه، فساد فی الارض و سب النبی، و در ادامه نوشته که در بسیاری از موارد این احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است. رها بحرینی از دلایل عفو بین الملل برای ناعادلانه خواندن این محاکمات می گوید:
روند دادرسی در ایران از زمان دستگیری تا صدور حکم و مرحله تجدید نظر با استانداردهای بین المللی در خصوص دادرسی منصفانه فاصله بسیار چشمگیری داره. در دوران بازداشت عموماً متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خود محروم هستند و بازجویی‌ها بدون حضور وکیل صورت می‌گیره. در بسیاری از پرونده‌ها، از جمله پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام شدند، قاضی حکم خودش رو با استناد به اعتراف گرفته شده تحت شکنجه صادر کرده و هیچ گونه دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص شکایات شکنجه صادر نکرده. دادگاه‌ها بسیار کوتاه بودند و بعد از یک یا دو جلسه حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر هم قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله داره.
یکی دیگر از مواردی که عفو بین الملل به شدت از آن انتقاد کرده، اعدام مجرمان زیر سن قانونی است، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس این گزارش در سال 2018 دست کم 7 مجرم کودک در ایران اعدام شدند که این تعهدات بین المللی ایران و کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، می گوید:
ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. یعنی هیچ کشوری، نه کشورهای مسلمانی نه کشورهای غیر مسلمان، هیچ کدوم چنین احکامی رو اجرا نمی کنند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون های بین‌المللی دیگه، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده.
پس از چین و ایران، عربستان سعودی با 149 اعدام، ویتنام با 85 مورد و عراق با 52 اعدام بیشترین تعداد اعدام ها را در سال گذشته میلادی داشتند. شماره اعدام ها در چین نامعلوم است و به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می شود. مقام های ایران هنوز به این گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند. یاسمن آریانی، بازیگر تئاتر و فعال مدنی، روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی، روز پنجشنبه با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت فرزندش خبر داد و گفت:
من معمولان بودم. الان مدتیه که اونجا هستم. قصد داشتم تا دست مظلومین سیل زده رو تو دستای خودم بگیرم و بهشون امنیت بدم، آرامش بدم، خدمت بهشون بکنم. اما به من اطلاع دادن که ریختن خونم و دختر من و یاسمنم و دو مرتبه با خودشون بردن. امروز برگشتم و دارم میرم وزرا تا ببینم باز چه سرنوشتی برای دخترم رقم خورده. دختر من نه تروریسته نه اختلاسگره و اینا چی از جون ما میخوان من نمیدونم.
منیره عربشاهی ساعتی پس از انتشار این ویدئو بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این مادر و دختر خبری در دست نیست. طاهر قدیریان، یکی از فعالان زندانی محیط زیست، هفته پیش برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان بقیت الله سپاه منتقل شد. مادر او چندی پیش خبر داده بود که فرزندش در زندان به شدت وزن کم کرده و وضعیت جسمیش نامناسب است. لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و نماینده سازمان ملل در امور جوی، در یک پست اینستاگرامی بار دیگر خواستار آزادی 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران شد. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بهمن ماه سال 96 در زندان اوین به سر میبرند و در پروندهشان اتهامهای امنیتی مطرح شده. برای این افراد تاکنون 5 جلسه دادگاه برگزار شده در شرایطی که از حق انتخاب وکیل محرومند و به آنان اجازه ملاقات با وکیل تعیینیشان هم داده نشده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، میگوید انتخاب وکیل در مرحله دادگاه حق همه متهمان است.
اصل 35 قانون اساسی ایران و ایضاً مواد 346 و 348 از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوع اتهاماتی که این 8 نفر از اون برخورداران الزاماً باید وکیل داشته باشند و حتی تصریحاً اعلام می‌دارد اینا از حق انتخاب وکیل برخوردار هستند. اگر وکیل نداشته باشند دادگاه می‌تونه براشون وکیل انتخاب بکنه، ولی طبق تفسیری دو ماده 348 تا زمانی که وکیل تعیینی وجود داره نیازی به وکیل تسخیری نیست، لذا الزاماً باید وکیل داشته باشن. در غیر این صورت جریان رسیدگی دادگاه خلاف قانونه و بایستی نقض بشود.
و چند خبر کوتاه. سه بهایی ساکن شیراز به نامهای محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی در دادگاه تجدید نظر جمعاً به 15 ماه زندان محکوم شدند. این سه بهایی ساکن شیراز مرداد ماه سال گذشته بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شدند. این افراد به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی، هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او شهریور سال 93 به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شد. دلیل طرح این اتهام و محکومیت او نوشتن داستانی منتشر نشده درباره حکم سنگسار بود. همزمان کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که گلرخ ابراهیمی به دلیل یک پرونده مشترک با آتنا دائمی، دیگر فعال مدنی زندانی، با قرار کفالت 60 میلیون تومانی آزاد شده است. و معین محمدی، بهایی ساکن یزد، پس از 3 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.